بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم هایان، همراهان بزرگوار در مباحث گفتارهای مهدوی. توفیقی بود به حمد الله در این ایام ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در ته شبهای متوالی از شب میلاد خدمت عزیزان 4 شب رو پیاپی سخن گفتیم و امشب 5مین شب از مجموعه این گفتار هاست. امشب رو من با مقدمه آغاز میکنم خدمت دوستان عزیز و بنابراین دارم که در ویژگی ها و خصوصیات کامیابان و نجات یافتگان در عصر غیبت، در این عصر دشوار سخت صعب خدمت عزیزان سخن بگویم. روشن است که درون مایه اصلی برترین هدایت الهی، یعنی هدایت وحیانی، آموختن اندیشیدن و زیستن سعادتمندانه برای انسان است. وحی الهی متولی آن است که بیاموزد به انسانها اندیشه درست و رفتار درست را، آنچه را که نتیجه اون کامیابی انسان در دنیا است و کامیابی انسان در جهان آخرت است. اما نکته بسیار مهم این است که هنگامی که وحی و هدایت وحیانی سایه بر سر جامعه بشریت می افکند، می بینیم که در کنار اون پیوسته و قرین و عجین آورندگان، معلمان، مربیان و مبینان حقیقی وحی نقش آفرینی می کنند و جدای از اون نیستند. بالاترین وحی الهی و نسخه کامل وحی، یعنی قرآن کریم رو که می نگریم، می بینیم که وجود رسول خدا قرین و عجین با ماهیت و سرشت قرآن خودنمایی می کند. یعنی اینکه در مقام تبیین گزاره های قرآن و در مقام نظر می‌بینیم که کار تبیین و روشنگری و بیان حقایق وحی بر دوش این مرد بزرگ الهی است. کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، این کتابی است پیامبر بر تو نازل شده است که تو باید تبیین کنی آنچه بر تو نازل شده است را برای بشریت. هنگامی که به لحاظ دریافت‌های عملی و کاربردی نگاه میکنیم و سراغ قرآن میرویم، در جای جای اون نقش پیامبر مکرم اسلام رو میبینیم عجین و قرین با ماهیت وحی، یعنی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، آنچه را که پیامبر میگوید عمل میکند، بگیرید آنچه را که به اصطلاح من میکند، اجتناب از اون میکند اجتناب کنید، یا فراتر و جدیتر لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به عنوان اسوه کامل و جامع معرفی میشود و اطاعت از خداوند در این هدایت وحیانی الهی قرین و عجین و پیوسته با اطاعت از اوست. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اون کسی که اطاعت میکند پیامبر رو در زیستن، آموختن و زندگی در سایه هدایت وحیانی الهی، گویا عیناً خدای سبحان و آفریننده و آورنده این فرستنده این هدایت رو اطاعت کرده است. و در نابترین شکل و بالاترین سطح ارتباط انسان با وحی و صاحب وحی که ارتباط حبی و در آستانه مهرورزی با حضرت پروردگار است، باز می‌بینیم اقد الواسطه کسی نیست جز پیامبر اسلام. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر شما در پیامید که بیقراری خودتون رو به خداوند اثبات کنید و نرد محبت با حضرت پروردگار بزنید و بازی کنید، بدانید که چاره ای ندارید جز این که بیایید پی این پیامبر رو بگیرید و از تبعیت و همراهی او خواهید رسید به اون محبتی که خداوند بر سرتون میبارد و خدا به گونه ای عمل میکند که او عاشق است و شما معشوق. بسیار جدی و تکان دهنده است این پیام. خب در مجموع هنگامی که اون چرا گفتم نگاه میکنیم، در حقیقت میبینیم که وجود پیامبر مکرم اسلام به عنوان هدایت ناطق الهی در کنار وجود لفظی هدایت الهی که قرآن است و هدایت صامت کاملا همراه و همگون و دوش به دوش دیده می شود و در حقیقت این نقش حجت الهی، رسول الهی و پیشوای الهی و مربی و خلیفه کامل خداوند در زمین است، در میان جامعه بشری که در کنار هدایت الهی نقش آفرینی می کند. همون گونه که قبلا در جلسه سوم مباحث هم اشاره کردم خدمت عزیزان، در استمرار بحث رسالت و امتداد آن، ما با ادله کلی حجیت حجج الهی و امامان و امام و نقش امام بعد از دوران رسالت مواجه میشیم به طور کلی و با حدیث ثقلین خدمت عزیزان کاملا مدلل روشن شد که اگر پس از پیامبر در دوران پس از رسالت اگر بنا باشد که انسانها با هدایت الهی آشنا شوند و هدایت یافته و هدایت پذیر باشند، هیچ چاره ای نیست الا اینکه این هدایت در کنار عترت باید باشد. این قرآن در کنار عترت است، یعنی استمرار نقش امامت و حجت در ادامه حیات جامعه بشری در هدایتگری الهی. کاملا روشن این بحث رو خدمت عزیزان مبسوط بازگو کردیم و روشن کردیم و خب این نشان می‌دهد که به هر تقدیر اگر انسان در سبک زندگی و در روش زندگی و انتخاب زندگی، در اندیشیدن و در زیستن، در باور و رفتار در سایه حجج الهی و حجت الهی زندگی کند، زندگی او کامیابانه و سعادتمندانه است و الا از هدایت نصیب لازم رو و بهره کافی رو نخواهد برد. این قاعده و قانونی است که مشاهده میشه و باز عرض میکنم که شگفت‌انگیز است اونچه را که الان در ادامه بازگو خواهم کرد خدمت عزیزان، که اگر به دقت بنگریم میتوان گفت هنگامی که انسان همراه با مربی الهی، پیشوای الهی، الگوی الهی، حجت الهی زندگی میکند، زندگی او سرشار از علم و روشنی و آگاهی است. اما هنگامی که بدور از حجت الهی زندگی می کند و روش زندگی خودش رو منطبق می کند، زندگی است که در اون جهل می آید، ظلمت می آید، خرافه می آید. یعنی میشه تقسیم کرد و تمیز داد انسان با حجت و انسان بدون حجت را، انسان با امام و انسان بدون امام رو، که یکی در دوران جهل و جاهلیت به سر می برد، یکی در دوران علم و معرفت زندگی می کند، که این نکته عمیقی است که برابر با همه آموزه‌های آیین اسلام و شریعت اسلام است، به نوعی که الان خدمت عزیزان مستندات اون رو اشاره میکنم و بازگو میکنم. به همین خاطر از وجود نازنین نبی مکرم اسلام شیعی و سنی روایت رو نقل کردن که من مات ولم یعرف امام زمانهی فقط مات میتت الجاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام و حجت عصر خیش رو نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. همان گونه که اشاره کردم، یعنی زندگی همراه با حجت و امام و الگوی الهی در مسیر هدایت زندگی است که شرط آن علم است و آگاهی و روشنی و معرفت. اما زندگی بدون حجت بازگشت به جهل و خرافه و ظلمت و تیرگی است، بر اساس این سخنی که الان پیرامون اون عرایزم رو تقدیم میکنم. به همین خاطر اینه که بحث شناخت و معرفت حجت مطرح میشه. یعنی اگر اونجا مقام نبی مکرم اسلام است، کسی میتواند از قرآن بهره ببرد که با جایگاه پیامبر و نقش پیامبر در قرآن آشنا باشد. کسی که میداند که صلات قرآن تفسیر می شود با صلات پیامبر، زکات قرآن با زکات پیامبر، حج قرآن با حج پیامبر، توحید قرآن با توحید پیامبر مشخص می شود و روشن می شه و ابعاد و اعماق اون گسترده می شه. کسی که به عمق شخصیت ارجمندی نبی مکرم و ژرفای اندیشه و عقیده و سیره و عمل رسول خدا آشنا نباشد نمی تواند ارتباط بهینه‌ای با قرآن برقرار کند. فاش و آشکارا عرض می کنم قرآن در مقام هدایتگری بدون محوریت علمی و عملی رسول خدا کارایی ندارد و این مطلب رو در ادامه بعد از پیامبر بازگو میکنیم، کما اینکه خود رسول خدا چنین نکته ای رو مطرح فرمودن. اما اینجا نکته ظریف این است که من میگم و میپردازم به روایات و ملاحظه میفرمایید که اینجا بحث بنابراین بحث وجود و حضور پیامبر در کنار وحی یا حجت و امام در کنار قرآن، اینجا مراد امامی است که پیامبر می‌فرماید من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. من در مباحث تفسیر خدمت عزیزان قاعده ای رو مطرح کردم گاهی فراوان و اون قاعده این است که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی اگر کسی به شما میگوید که این مثال رو میزنم من گاهی اکرم رجلا عالما، اکرم علی العالم، این آقا علی عالم را اکرام کنید، خب شما متوجه میشید چرا باید احترام بگذارید به این آقا، به این فرد، به دلیل اینکه عالم است. یعنی خود وصف علم نشان دهنده علیت و چرایی این حرمت و کرامت است. حالا در خود این حدیث شریف که الان خوانده می شود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، کاملا مشخص میکنه که وجود حجت و وجود امام کدام امام و حجت است. امام و حجتی که توان اون دارد که وجود او آدمی رو از جاهلیت، از دوران جهل و ظلمت و خرافه جاهلی به در آورد و به دوران علم و معرفت و نورانیت منتقل کند و برساند. نه هر امامی، نه هر پیشوایی، نه هر رئیس و قدرتمند و حاکم و حکمرانی که در نظر و بعض از جماعت روایت نبی مکرم اسلام رو چنین معرا کردن که از دل اون یزید ابن معاویه و حجاج ابن یوسف ثقفی هم به عنوان امام برون آمده اند و که اگر کسی با ایشان بیعت نکند و شناخت با آنان نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. خب آن را که عیان است چه حاجت به بیان است، بیشتر از این در رسوایی این سخن نیاز به توضیح بیشتری نیست خدمت دوستان عزیز. برمیگردم به کلام و سخن نبی مکرم اسلام رو بازگو میکنم و وارد اصل بحث میشیم، محضر مبارک عزیزان و دوستان که باید ببینیم. خب این روایت رو که اشاره کردم به اشکال مختلف و نقلهای مختلف بازگو کردن محدثان مفسران شیعی و سنی، مثلا مسند احمد حنبل من مات به غیر امام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات به غیر امام مات میتت الجاهلیه، اگر کسی بمیرد بدون امام به مرگ جاهلیت مرده است، بدون حجت الهی، بدون امام من الله به مرگ جاهلیت مرده است. خب این در صحیح مسلم با این نقل گفته شده من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی که بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد مات میتتا جاهلیه، با اون قاعده ای که عرض کردم مشخص میشه بیعت با کیست، با کسی که میتواند انسان رو از عصر جاهلیت به عصر ایمان و معرفت و هدایت منتقل کند. دیگه این بدیهیست، دیگه نیاز به توضیح بیشتری نداره. اما در روایات ما سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، کسی که بمیرد و امام خیش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است و جان داده است. من روایت نهایی رو میخونم خدمت دوستان عزیز که مراد از این چیست و کدام است. ببینید با توجه به آنچه تا الان گفتم عرض میکنم اولین نکته، اولین نشانه، اولین ویژگی در عصر پرآشوب و پر بحران غیبت عزیزان، یعنی در دورانی که میتوان گفت سخت ترین دوران جامعه بشری است، آنچه امروز ما در آن طی میکنیم و زندگی میکنیم عزیزان. هرچند ما از امکاناتی برخورداریم، من الان عرایض خودم رو دارم تقدیم میکنم و میدانم که عزیزان من در سراسر کشور مخاطبند، در اروپا مخاطبند، در امریکا مخاطبند، در شرق غرب، و از همینجا خدمت همه عزیزان که همراه ما بودند و هستند عرض ادب و سلام دارم و دعاگوی عزیزان هستم و امیدوارم که کامیاب و موفق باشید انشاءالله در این ایام. این امکانات رو داریم، اما امروز زمانی است که امکان لغزش نفس انسان در بالاترین حد ممکن است، یعنی امکان سقوط نفسانی انسان از هر زمانی در تاریخ بشر امروز مهیاتر، میسورتر و آسانتر است. این یه نکته عجیبی است که ما در چنین زمانی زندگی می‌کنیم که اسباب ضلالت، اسباب گمراهی، اسباب سقوط نفس بسیار و سخن در سخن میاد، الکلام یا جر الکلام. اما اجازه بدید این رو بگم محضرم بارکتون و تلخی و شیرینی این جمله رو در جای خودش بدانیم. مثلا فرض بفرمایید اگر این جمله رو از نبی مکرم اسلام داریم که پیامبر مکرم اسلام فرمودن، حالا من مضمون رو میگم خدمت دوستان عزیز، شاید اگر متن روایت رو هم بخونم بد نباشه خدمت دوستان. حالا که نبی مکرم فرمودند زمانی می آید بر امت من که مضمون این رو شنیدید که دینداری و در صراط حق و ثبات زندگی کردن مانند آن کسی است که خرط قطات می کند، یعنی اون گیاهی که سراسر خار است، مانند کاکتوس بفرمایید، با دست بگیره و تمام این خارها رو بکند. بعد فرمودن شرایط ظلمانی می آید، التبست علیکم الفتن میشه، فتنه ها میاد. توصیفات عجیبی رو پیامبر دارن که من دیگه حالا نخوندم متن رو خدمت دوستان عزیز. خب تو چنین شرایطی ما داریم زندگی میکنیم عزیزان، و راه بیرون آمدن و کامیابی در این شرایط ترسیم شده است. ویژگی های کسانی که به سعادت و کام میرسن، اونم به چه حدی به سعادت میرسن، به جایی که باز روایت رو خوندم خدمت دوستان عزیز که پیامبر بگوید اللهم لقنی اخوانی، اللهم لقنی اخوانی، خدای منو به برادرانم برسون، به برادرانم برسون. وقتی اصحاب پیامبر سوال کردن مرادتون از برادرانتون چه کسانید، فرمودن اون کسانی از امت من که در آخر الزمان در انتظار حجت الهی زندگی میکنند، صبر اونها، شکیبایی اونها، مشکلاتی که برای اونها و فتنه ها و زلالت هایی که با آن مواجه میشن، مقامی دارند اونها در نزد من که فراتر از 50 بدری و احدی است که روایت رو دیشب خدمت عزیزان اشاره کردم به اون ضمناً. خب حالا جان مطلب اینه، یعنی بدون تردید اولین راه رهایی و نجات و کامیابی در این شرایط دشوار، عارف بودن، آگاه بودن و شناخت به مقام حجت الهی است. در این روایتی که خوندم از زبان امامان شیعه و اینی که الان میخونم خدمت دوستان عزیز، رو کلمه معرفت تأکید میشه. عزیزان من ببینید، ما یه علم داریم، یه معرفت داریم. شما نمیگید علمت الله، میگید عرفت الله. ما معرفت الله رو مطرح میکنیم، علم الله رو مطرح نمیکنیم. یعنی آگاهی به خداوند، دانستن خدا مطرح نیست، معرفت خداوند مطرح است. چه فرق بین علم و معرفت وجود داره؟ علم هر آگاهی است، هر دانستنی است، اما هر دانستنی افاقه نمی کند. اما هنگامی که آگاهی، دانش با بینش عجین می شود و در اعماق جان انسان از درون برون می آید و رسوخ می کند در تمام وجود، نام اون میشه چی؟ میشه معرفت. این معرفت ارزش در این معرفت است و در این تعبیری است که به کار برده میشه در باب روایات زیارات اهل البیت. این بحث رو گفتیم که من زاره و عارفن به حقه، در مورد از علی ابن موسی، کسی که زیارت کند او را با عرفان به حق. حالا این عرفان الان توضیح میدم خدمت دوستان. ببینید در این روایت عجیب فرمود که من مات و لیس له امام فمیتته میتت جاهلیه، یعنی فضیل ابن یسار، سمعت ابا جعفر، از امام باقر شنیدم کسی که بمیرد و برای او امامی نباشد مات میتت جاهلیه. حالا و من مات و هو عارفون، و هو عارفون، من مات و هو عارفون لامامه، لم یزرهو، شگفتانگیزه شگفتانگیزه کسی که بمیرد و عارف به امامش باشد. حالا یعنی عرفان به امام به حجت الهی یعنی چه؟ یک، جایگاه او را در آفرینش بداند که چه نقشی دارد، که نقش امام در آفرینش یعنی تراز کارگاه اهل بینش. نقش امام در آفرینش یعنی تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. السلام علیک یا میزان الاعمال. امام معیار تمام حقایق الهی است. امام معیار تشخیص ثواب از خطا است. امام معیار شناخت الله تبارک و تعالی است. معرفت الله از مسیر معرفت امام می آید، معرفت الرسول از طریق معرفت امام می آید، و امام نشان دهنده و آشکار کننده فلسفه آفرینش و غایت خلقت انسان است. از وجود امام است که انسان میفهمد چرایی آفرینش و غایت خلقت انسان چیست، و از بیهودگی و تحیر برون میاد که اینا بحث های دامنه داری داره که امیدوارم یه وقتی فرصت باشه در باب معرفت امام این مباحث رو خدمت دوستان عزیز باز کنیم. اما الان اون نکته اول رو ما داریم میگیم در باب ویژگی کامیابان در عصر غیبت. ببینید، من ما تولی سلهو امامون فمیتته میتتن جاهلیه، حالا و من ما تولهو و عارفون لامامه، کسی که بمیرد و عارف به امام خیش باشد، لم یزرهو تقدم هذا الامر او تأخره، هیچ زیانی برای او ندارد که امر حجت ابن الحسن العسکری و این حجت الهی زودتر محقق شود یا دیرتر محقق شود، برای او زیانی حاصل نمی کند. و من مات و هو عارف لامامه، و اگر کسی بمیرد و با معرفت به وجود و مبارک حجت الهی و امام بمیرد در این عصر و زمان ما، کان کمن هو مع القائم فی فستاته، اگر سخن وجود و مبارک امام باقر نبود مگر میشد چنین ادعایی کرد؟ کسی که با شناخت و معرفت به معنای واقعی و عارف، تعبیر عارف رو به هو عارفون رو امام به کار میبرن، عارف به شخصیت حجت و امام عصرش باشد، امام زمان ولی عصر باشد و بمیرد، مانند آن است که در خیمه و در منزل وجود مبارک امام زمان با او زیست و زندگی می کند. دیگه چی می توان گفت؟ از این فراتر و بالاتر نمی شه سخنی گفت. دیگه فرقی نمی کنه که دوران ظهور رو درک کند یا دوران ظهور رو درک نکند. کامیاب وارسته به نجات رسیده و پیوسته به وجود مبارک حجت الهی است. پس این اولین نکته است. به همین خاطر این دعا شریف رو که همه شنیدید، من با مقدمش میگم که وقتی امام فرمودن وجود عمر زرارت ابن اعین، میگه سمعت ابا عبدالله از امام صادق شدم، ان للقائب غیبتا قبل ان یقوم، حضرت وجود مبارک ولی از غیبت دارند و گفتم لمه و اشاره کردم چرایی غیبت رو تا اینجا. زراره میگوید فقلت جئلت فداک، فدای شما بشم، فان ادرکت ذلک از زمان فای شیء اعمل، اگر من اون زمان رو درک کردم چه کار کنم؟ اگر من در صف منتظران پیوستم و دوران غیبت رو درک کردم چه باید بکنم برای سعادت و نجات؟ قال یا زراره این ادرکت از ذلک از زمان فعدم حاضد دعا، اگر اون زمان رو درک کردی این دعا رو بخوان، نفهمودن بخوان، عدم مداومت کن بر این دعا، یعنی همواره بخوان. کدام دعا؟ دیگه میدونید این دعا رو، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدایا تو خودت رو به من معرفی کن و منو به معرفت خودت برسان، که اگر تو خودت را به من معرفی نکنی من پیامبرت را هم نمیشناسم، از مسیر معرفت به تو من به رسول تو خواهم، به پیامبر تو خواهم رسید. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا تو رسولت را به من بشناسان، من رو به معرفت رسول برسان، که اگر او را نشناسم حجت تو را در استمرار پس از رسالت نمیشناسم. اللهم عرفنی حجتک، اما به اینجا که میرسد تکان دهنده میشه. اللهم عرفنی حجتک، امام صادق آموزش داد بگو اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت رو به من معرفی کن و بشناسان. فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، الله اکبر، خدایا تو اگر حجتت رو به من نشناسانی، من از دین تو به کجراه و گمرهی خواهم رفت. یعنی معرفت حجت با هدایت و قدم نهادن بر صراط مستقیم همراه شد و نشناختن و برون رفتن و جهل به حجت مصادف شد و مساوی شد با زلالت از دین و گمرهی و تجربی. اولین ویژگی خدمت دوستان عزیز همان گونه که اشاره کردیم نیست مگر عارف بودن و معرفت به وجود و مبارک حجت، که دیگه این معرفت بدیهیست، این معرفت به شخص و مشخصات فردی این چندان نیست، هرچند اهمیت داره، اما مراد به شخصیت امام است، به نقش امام، به حقی که وجود و مبارک حضرتشون امروز بر بشریت دارن، که انی امان لأهل الارض، که امان این زمین و لنگر این آسمان و زمین به اذن الهی خلیفه کامل خداست که حق بر تمام 7 میلیارد و 8 میلیارد جامعه بشری است، و این که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، که او صاحب سفره وجود است امروز و ولی نعمت نعمتهای الهی برای بشریت و دوست و دشمن است در نظام آفرینش و ده ها نکته دیگر که جایگاه و مقام دیگری می طلبه. خب دومین نکته، دومین ویژگی این که من بر اساس سخنان معصومین تعمد دارم که عین کلام معصومین رو به کار ببرم در این جهت، دومین ویژگی کامیابان و سعادتمندان در عصر غیبت و در چنین روزگار دشوار و سخت آن است که آنان متمسکان به دینند. یعنی دومین ویژگی اونها تمسک به دین است. کلمه تمسک مسکه به غذایی که میخوره و وجود انسان را آدمی با اون غذا حفظ میکنه، توان خودش رو مسکه میگویند در کلام عرب، نگه میداره انسان رو، حفظ میکند. ما در عرف محلی خودمون و عرض به خدمتون بعضی از مناطق ما هم در زبان پارسی به کره مسکه میگویند و دور نیست که بالاخره ریشه‌ای با این ارتباط کلمه عربی داشته باشه و واقعا خب اون توانمندی و اون کره هایی که این ایلاتی های ما بالاخره این در یه لاغ اشلاق اینها آماده می کردن، اگر خداوند قسمت کنده وقتی رزقکم الله و ایانا، خب بعد اونجا دیگه معلوم میشه این واقعا مسکه است یا مسکه نیست و چه می کند با وجود انسان. امساک، استمساک و تمسک، تمسک و استمساک به معنای التعلق به شیء للحفظ. وقتی انسان تعلق به شیئی می کند، پیوسته به شیئی، فرو رفته در شیئی می شود که او حفظ کند آدمی رو، به انسان حفظش کند و او انسان رو حفظ کند، نام این استمساک و تمسک است. پس تمسک یعنی فرو رفتگی، یعنی به تمام وجود متعلق شدن و وابسته شدن به امری. حالا در این روایاتی که الان می خونم تعبیر اینه، تمسک به دین، المستمسکین، تمسک و متمسکان به دین. دومین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در این عصر غیبت عزیزان، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، در این روزگارانی که می‌بینیم که راهزنان مسیر بشریت و اسباب سقوط و طغیان برای آدمیان و شیاطین جن و انس فرا گرفته وجود آدمند و تمام اطراف انسانها رو فرا گرفتند، هیچ راهی برای نجات انسانها نیست جز دین الهی، جز نسخه هدایت خداوند، اون هدایتی که قرین است با وجود اون حجت میتواند انسان رو دین الهی حفظ کند. و این نیست راه نجات در این عصر و زمان و ویژگیه و ویژگی نجات یافتگان کامیابان در این عصر و یاران خود وجود و مبارک حضرت ولی عصر بر اساس روایات اینه که متمسکین به دینند اینها، یعنی اینها تمام زندگی خودشون رو منطبق بر دین الهی کردن و در تمام اجزای وجودشون هدایت دینی و آموزه های دینی رسوخ کرده است و بر اساس اون زیست میکنن، میاندیشن و زندگی میکنن. روش دین اینها این نیست که بهره ای از دین داشته باشن، این نیست که تظاهر به دین بکنن، این نیست که جزئی از این دین رو انتخاب کنن، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بخشی رو بپذیرن یه بخشش رو نپذیرن، امور عبادی دین رو قبول کنن، امور اقتصادی و اجتماعیش رو قبول نکنن، امور اخلاقی و اجتماعی رو قبول کنن، امور عبادی رو قبول نکنن. اون چیزی که با سلیقه سلیقه‌شون همراه است بپذیرن، چیزی که با سلیقه‌شون همراه است نپذیرن. هیچ نجاتی و سعادتی در این روش وجود ندارد عزیزان. و این تمسک به دین نیست و عامل نجات در این عصر و زمان برای انسان‌ها نخواهد شد. دینی که مبتنی بر خرافه باشد، دینی که مبتنی بر ناآگاهی باشد، این دینداری تمسک به دین نیست، این جدی گرفتن دین نیست. دینی که در حاشیه از فانتزی است، برای بعضی از مراسم، برای خالی کردن بعضی از اغراض و غریزه ها در وجود انسان یه تظاهری گاهی به اون بشد، با کمال تأسف صادقانه باید بگویم کسی را ره به سعادت نمیبرد و رهنمون به جایی نمی کند و ناکجا آباد بیشتر انسانها رو نخواهد برد. اما تعبیر رو ببینید، تعبیری که معصوم به کار میبرند و امام به کار میبرند در این جهت، خب بسیار تکان دهنده است. فرمود ان لصاحب هذا العلم، كنا عند ابي عبد الله جلوسا، در محضر امام صادق نشسته بودیم. فرمود ان لصاحب هذا الامر غیبتا، صاحب این امر غیبتی دارد. المتمسک فیها بدینه، کسی که تمسک به دینش میکند در اون عصر غیبت. یعنی تعبیر چیه؟ تمسک به دینه، نه یه روایت، ده روایت. المتمسک فیها بدینه کالخارط للقطات، اون تعبیری که اشاره کردم، مانند این که داره خرط قطات میکنه، داره خارها رو با دستش میاره، سخته، بله سخت. ثم قال هكذا بيده فأيكم يمسك شوك القطات بيده، امام فهمدن کنونتون این کارو کردید. ثم اطرق عمليا ان لصاحب هذا امر غیبتا فليتق الله عبد وليتمسك بدینه، در چنین شرایط دشواری اون چه کار را آسان میکند و موجب نجات انسان است تمسک بدینه. خب عزیزان من ببینید، هر چند زمان سخت، اما ما یه اصطلاحی رو داریم، اینو در همون کتاب مبانی مدیریت که در دهه عرض به خدمت عزیزان 80 نوشتیم، این کتاب رو خدمت دوستان عزیز و در دوره مقطع کارشناسی ارائه میشه، هنوز این کتاب درسش توسط دوستان من، تو اونجا این مدل مطرح میشه که هر مقدار که هدف چالشی تر باشد، طبعا شیوه اجرا چالشی تره. یک برداریست، یک نمادیست اصلا اینجا که کاملا این بررسی هندسی و ریاضی داره این بحث، توجه دارید. خب وقتی کسی که میخواد به اون قله برسد، کسی که میخواد به بالاترین مرتبه برسد، کسی که میخواد بالاخره به حقیقت و سعادت و فلاح دست پیدا کنه، بدیهیست پیامبر فرمودن حفت الجنت و بالمکاره، اطراف بهش رو سختی ها گرفته است، باید این لایه ها نفوذ برید تا برسید به اون حقیقت، و حفت النار و به شهوات، اما اطراف جهنم رو میل ها، شهوت ها و آسودگی ها گرفته است. اگر کسی میخواد هر کرا و میل و رغبتی است، به گل گوبر و با جفای خار بساز است، و الا نمیتونه که به اون سعادت برسد. تمسک بدین. ویلون للعرب، قال رسول الله، فرمودن ویلون للعرب من شر قد اقترب، چه شرهایی پیش خواهد آمده، ای وای. فتنن که قطع اللیل المظلم، فتنه های مانند شبهای تاریک، یصبح الرجل مؤمنن و یمسی کافرن، میبینید این روز صبح مؤمن از شب کافر میشود، یه چنین شرایطی پیش میاد. یبیع قوم دینهم به عرض من الدنیا قلیل، و چقدر آسان دینشون رو میفروشن گروهی با یه باهای اندک و خوردی، برای یک کیسه برنج دینشون رو میفروشن، نه برای کارهای سنگین و عرض به خدمتون گرین کارت ها و امثال اینها. یبیع قوم دینهم به عرض من الدنیا قلیل، المتمسک و یومه زن بدینه، پیامبر، المتمسک و یومه زن بدینه کلقاب زهل الجمر، المتمسک و یومه زن بدینه، کسی که اون روز تمسک به دینش می کند کلقاب زهل الجمر، مانند آن است که اخگر آتشی رو در کف دست گرفته است، اما این انسانه که اهل نجات و اهل سعادت خواهد بود. خب دومین نکته که ملاحظه فرمودید چیست؟ پس بنابراین بعد از کسب معرفت، اولین سازوکار نجات، دومی تمسک به دین، سوم ثبات و استمرار در دین. خب بالاخره آمد و ما جدی گرفتیم و پیوستیم، اما این ثبات در دین عزیزان خیلی مسئله مهمی است. این که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، این که ثبت قلوبنا، ثبات در قدم و قلب مهمترین نکته است. این که باقی ماندن در یک کار از اصل شروع آن سخت‌تر و بارها و بارها از کردیم بالاخره یا ایها الذین آمنوا آمنوا، و این که در نماز 10 بار تنها دعا واجبی که در طول عمر یک مسلمان میخواهد از خداوند سبحان، اونم روزی 24 ساعت 10 بار میخواد همینه، اهدنا الصراط المستقیم. ما اومدیم در صراط مستقیم داریم با خدا صحبت میکنیم. منی که دارم نماز میخورم در صراط کج که نیستم، کج راه نیستم، در صراط مستقیمم. چرا میگم اهدنا الصراط المستقیم؟ یکی از توجیهات سباب و دقیقش اینه که خدایا ثبتنا و عدمنا، ما را نگاه دار و باقی بدار و ثابت قدم کن بر صراط مستقیم. خب اینجا بحث بسیار مهمی است، این ثبات در امر دین عزیزان، اینه که انسان نلغزد، ثم استقامو باشد در شرایط مختلف، در غمها و شادیها اون ثبات و استمرار خودش رو داشته باشد، در فقر و غنا اون ثبات رو داشته باشد، در دولت و غیر دولت، در ریاست و صدارت و وکالت یا به زیر آمدن و عزل، همان ثبات رو در امر دین داشته باشد. این بسیار بسیار سنگین، دشوار، و بگم براتون لذتش ببرید که بسیار عجیب و تکان دهنده است. این جمله سوم، للقائب منا امیر المؤمنین است، للقائب منا غیبتون عمدها طویلون، قائم ما غیبتی دارد طولانی، کعنی به شیعه، من میبینم شیعیانمون رو اون روز یجولون جولانا نعم فی غیبته، مانند گلهی که این سو اون سو میزند که چراگاهی پیدا کند، این سو اون سو این در اون در میزند، یطلبون المرعا فلا یجدونه، اما جایی پیدا نمی کنن این طرف اون طرف، باید برگردن به جای خودشون، الا فمن ثبت منهم الا دینه، اما اگر کسی ثابت قدم بر دینش باشد، ولم یقص قلبه لطول عمد غیبته، و دلش سخت نشه در این دوران طولانی. حالا این جمله جمله عجیبی است که خیلی شهامت میخواد باز این جمله هم گفتنش، فهو معیه یا ابوالحسن، فهو معیه فی درجتی یوم القیامه، چنین کسی که ثابت قدم بر دین خیش است در عصر غیبت، با من علی ابن ابی طالب در درجه من در عالم قیامت خواهد بود، در رتبه من در عالم قیامت خواهد بود. در این حد بشارت و مجده، در این حد موفقیت و پیروزی عزیزان، که یا در خیمه قائم باشی یا در کنار علی ابن ابی طالب و حجت خدا و نفس رسول در عالم قیامت باشد انسان. بسیار عجیب، زیبا و دلنشین و تکان دهنده است. خب این سومین نکته، من مقدار کوتاه‌تر رو براتون میخونم که برسم به تمام مطلب. چهارمین نکته، چهارمین ویژگی برای کامیابان و نجات یافتگان، اخلاص در دین. خب حالا ببینید، معرفت آمد، تمسک به دین و جدی گرفتن دین آمد در تمام حوزه‌ها و انطباق زندگی بر دین، ثبات و استمرار اومده. اینجا مهم این است که این دین از درجه بالایی از چگالی برخوردار باشه، یعنی انگیزه آن و انگیزه دینداری انگیزه سر و پاکیزه باشد که علی الله دین الخالص، به هر میزانی که این دین خلوص در اون باشد، نجات انسان تضمین شده تر و کامیاب تر خواهد بود و بسیار موفق تر. و عمده اینه که این دیگه به این برای خداوند بودن، چون شدی من کاند الله از وله، من تو را باشم که کان الله له، انسان رسیده باشد. و چقدر زیباست، والله لولم یبقه عن الصادق علیه السلام، مسعدت ابن صدقه است، عن الامام الصادق علیه السلام، والله لولم یبقه من الدنیا الا یوم واحد، اگر یه روز باقی نمونده باشد از دنیا، لتول الله ذلک الیوم، امام سخن پیامبر رو دارن میگن، خدا اون روز رو طولانی میکنه، حتی یخرج قائمنا اهل البیت، تا قائم ما خاندان بیاد و قیام کند و خروج کند، علاوه ان شیعتنا یقعون فی فتنه و حیره فی غیبته، اما بدونید شیعیان ما در یه فتنه هایی و در یه حیرت هایی و تحیراتی در عصر غیبت خواهند. حالا هناکه، آنجا یعنی امروز رو امام دارن میگن، امام صادق، یثبت علی خدا، اونجا هم که بر هدایت ثابت میمانند المخلصون، کسانی که اخلاص در دین و دینداری خودشون دارند. المخلصون. بعد امیدوارم که این دعا امام شامل حال ما شما هممون باشد عزیزان. اللهم اعنهم علی ذلک، خدایا کمک کن به شیعیان ما در امر اخلاص در دین که موجب ثبات و نجات آنان خواهد بود به طور مسلم. و باز این روایت زیبا که طولانیست، من همون قسمت مربوط رو میخونم که حالا امام فرمودن، امیرالمومنین به امام سید الشهدا فرمودن اتاس و من ولدک یا حسین اول قائم و بالحق، فرزندم بابا نهمین فرزند تو همان قائم به حق است، المظهر للدین الباسط للعدل، آشکار کننده دین الهی و بس کننده عدالت تا اینجا میرسد. ولیکن بعد غیبت و حیرت فلا یثبت فیها علی دینه الا المخلصون، و به ثبات نمیرسند و باقی نمیمانند بر دین و نجات و هدایت مگر مخلصون. پس باید این حقیقت اخلاص رو شناخت و بدونیم که چگونه این انگیزه پاک و پیراسته و آراسته رو انسان میتونه در وجود خودش به اوج برساند، زنده کند و تصحیح کند و مستقر و پابرجا کند. و بسیار زیباست که من باز به همین بسنده میکنم. ششمین نکته، ببینید حالا این آمده است، این تمسک و این ثبات و این اخلاص در دین. پنجمین نکته، این باید همراه با رسوخ و نفوذ در قلب و جان باشد. یعنی ببینید قالت الاعراب آمنا، این اعراب بدوی گفتند ایمان آوردیم، پیامبر به اینها بگو که نه، بگید ما مسلمانیم نه مؤمن. چرا؟ چون لما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون هنوز ایمان در قلباتون فرو نرفته است. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی، بند آخر انتهایی ابو حمزه سومالی رو میخونید، خدای من ایمانی میخوام که در شراشر وجودم، در تمام اندام و اجزاء وجود جان و قلب من و روح من فرو رفته باشد. این اون حقیقت ایمان عزیزان، وقتی که تثبیت میشه به بیانی رسوخ در اجزاء، کتم میشه، این کتم میشه، رسوخ در تمام وجود و قلب انسان پیدا میکنه. این دینی نیست که الدین و لعقون علا السنتهم، این دینی نیست که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون که بر زبان می آید و همانی که گله همه ما اینه دیگه، بالاخره از خودمون داریم، از دیگران این گله رو داریم که چرا به زبان گفته می شود و در مقام عمل نیست، چرا؟ چون جایگاه قلبی ندارد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نشده که این دلها خاشع و رام باشد برای خدا و دین الهی و آیین الهی؟ خب این لازمش چیست دیگه؟ لازمش آن است که این دل صافی بشه، تصفیه بشه. انشاءالله میرسیم، در قسمت هشتم خواهم گفت خدمت دوستان عزیز. اما این نکته پنجم رو هم اجازه بفرمایید. فرمودن که والله لیقیبن انکم صاحب هذا الامر، به خدا قسم غیبتی دارن، غیبت شدید و سنگین، این هم از وجود مبارک امام صادق است. ولا یخملن حتی، دیگه اونچنان از خاطر می رود که ادهی می گوین مات هلک، رفته از تمام، فی ای باد سلک، کجاست اصلا؟ و ولا تکفعن کما تکفع السفینه فی امواج البحر، و کشتی زندگی شما گاه واژگون و سرگردان میشه در دریا، لا ینجو، نجات پیدا نمی کند، الا من اخذ الله میثاقه، مگر اون کسی که خدا میثاقش رو با اون درست میبیند، و کتب الایمان فی قلبه، و ایمان در قلب این انسان کتب میشه، رسوخ میکنه، فرو میکند، و ایده به روح منح، و دیگه خداوند این فرد رو تاییدش میکند به برکت ایمانش. و همینطور باز در روایت بعدی، و همینطور در روایت بعدی فرمودن ان ابنی هو القائم من بعدی، حضرت عسکری فرمودن فرزند من قائم بعد از من است، هو الذی یجری فیه سنن الانبیا، سنت های انبیا در مورد او جاری میشه، به تعمیر و الغیبه، به طول عمر و نهان شدن و غیبت، حتی تخص القلوب لطول الامد، تا تا دلها دیگه سنگ میشه و تیره میشه به خاطر این طولانی شدن. فلا یثبت علی القول به الا من کتب الله فی قلبه الایمان، کسی ثابت قدم نمیماند مگر ایمان در قلب نفوذ کند. خب ببینید عزیزان، نفوذ ایمان در قلب همان گونه که عرض کردم نیاز به آمادگی قلب دارد. بالاخره رابطه بین ظرف و مظروف است. نمیشه گلاب قمصر کاشان رو در یه ظرف آلوده ریخت و بعد بوی خودش رو هم داشته باشه. باید این دل صاف باشد تا تثبیت باشد. باید زنگارها از این دل و صفحه دل برود و جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد رخ بدهد. ششمین نکته، تعهد و تسلیم به ولایت اهل البیت. خب بالاخره در این مسیر دینداری باید راه اشتباه نشه. باید اگر کلمت لا اله الا الله حس نیست و نیشابور است و نیشابوریان، ادامه حدیث هم بیاد به شروطها و انا من شروطها علی ابن موسی رضا باشد. باید در این دوران تعهد و تسلیم به ولایت ما خاندان باشد فرمودن که نجات میسور باشد. انسان متعهد به اهل البیت باشد، تسلیم اهل البیت باشد عزیزم، چون و چرا با تعالیم اهل البیت نکند. ببینید در اون باب تمسک به دین که اشاره کردیم، دومین نکته بود، دین یعنی چه؟ یعنی قرآن به اطرت، یعنی تمسک به قرآن و تمسک به اهل البیت. لذا تعهد و تسلیم در مقام اهل البیت، تعهد و تسلیم در قبال نهج البلاغه امیر المؤمنین، صحیفه سجادیه و میراث اهل البیت علیهم الصلاة و السلام، با اون چه از ناحیه وجود و مبارک امام زمان احراز میشه. تعهد و تسلیم به ولایت اهل البیت، این به عنوان ششمین نکته و ششمین ویژگی راه یافتگان و نجات یافتگان. من دارم به سرعت عرض میکنم که زمان رو هم رعایت کنم. فرمود عرض به خدمتون، والذی فلق الحبه و برع النسبه، اون جملات مقدمی دارند، فهمدن بلا قوم یکونون فی آخر الزمان امیر المؤمنین، جماعتی هستن که اینا در آخر الزمانن، یشرکوننا فی ما نحن فی، در آن چه ما میگوییم، اندیشه ماست، روش ماست، با ما مشارکت میکنن به لحاظ نظری و عملی، و یسلمون لنا، و تسلیم اندیشه ما، عمل ما و مکتب ما میشن، فاولئک شرکاؤنا فی ما کننا فیه حقا حقا، و اینها واقعا شریک ما خاندان میشن در اندیشه ما، در رفتار ما. یسلمون لنا، اون جماعت تسلیم ما، لازمه کار تسلیم اهل بیت بودن و به اصطلاح زیستن با این تسلیم است. بازم ببینید وجود مبارک امام صادق، طوبی لمن تمسک به امرنا. ببینید طوبی لمن تمسک به امرنا، تعبیر تمسک به امر خاندان میشه. طوبی لمن تمسک به امرنا فی غیبت قائمنا، خوشا به حال اون کسی که به ولایت ما خاندان متمسک میشه، به معارف ما خاندان متمسک میشه. فلم یزق قلبه بعد الهدایه، دیگه بعد از مسیر هدایت هم دلش به کجروی و انحراف نمیره و عرض به خدمتون در این وادی قدم میزند. هفتمین نکته و ویژگی و شاخصه نجات یافتگان کامیاب دوران غیبت، ببینید ادامه ششمی است، این تعبیر چون تعبیر ویژگی است از اهل بیت، حبس نفس بر اهل بیت، یعنی اینکه امام فرمودن علی ابن موسی رضا شرقا و غربا، برید شرق عالم، برید غرب عالم، نمییابید علم صحیحی جز آنچه از ما خاندان برون آید. یعنی وقتی انسان انس با اهل بیت میگیره و تسلیم این خاندان میشه، در مسیر انتخاب روش زندگی، سبک زندگی، اندیشه و عقیده و اخلاق، اندیشیدن و زیستن، دیگه نیاز به این سو زدن و اون سو زدن نداره، خودشو متوقف در این باب میکنن. یعنی میدونه باید ارتزاق فکری و اندیشش، فلینظر الانسان الی طعامه، به این مکتب باش. دیگه نیازی نیست که ای گدای ریزه ای از خان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر. دیگه نیاز نداره که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفتان روز که این گنبد مینا می کرد. خب این بسیار بسیار زیبا و به دنبال اون احیاء امر، یعنی این که انسان بکوشد در احیاء امر و در توسعه و نشر مکتب اهل البیت علیه مسلات و السلام فرمودند بلا والله فقال یا عبدالحمید، وجود مبارک عرض به خدمتون امام باقر، فقال یا عبدالحمید اترا من حبس نفسه علالله لا یجعل الله له مخرجن. تو فهم میکنیم کسی که وجود خودش رو متوقف بر دین خدا میکند خدا اون رو نجات نمیده؟ لیجعلن الله له مخرجن، قطعا خداوند نجات برای این انسان قرار میدهد. حالا رحم الله کی این که نجات پیدا میکنه؟ رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، خداوند رحمت کند اون انسانی رو که وجود خودش رو متوقف بر معارف ما خاندان میکند، گدایی از این سو اون سو نمیکند، اسم نمیزند، بلکه میداند به کجا باید متصل باشد و از کجا تغذیه بشه و دیگه دنبال نشخوار کردنی مطالب دیگران دست چندم دونپایه نیست. رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند اون انسانی رو احیا امر ما خاندان میکند، وجودش رو صرف میکند که منتشر کند این حقایق رو و این آموزه ها رو. بله قال قلت فان مت قبل ان ادرك القائم، بعد ادامه دارد که من دیگه بگذارم و باز قال ثم دخلت على موسى بن جعفر، بر وجود عمر که ما موسى بن جعفر وارد شدم، قال طوبى لشيعتنا، فرمودن طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبه قائمنا، اونایی که تمسک به حبل ما خاندان دارن، به معارف ما خاندان دارن، الثابتین علی موالاتنا و البراءه من اعدائنا، اونایی که ثابتن بر موالات ما خاندان، اولئک منا و نحن منهم، اونها از مان ما از اونها هستیم، اولئک منا و نحن منهم، اونها از مان و ما از اونها هستیم. چقدر تعبیر دلنشین و زیبایی است. و هشتمین نکته رو عزیزان عرض میکنم محضر مبارکتون و اون اینه که بالاخره هشتمین شاخصه و ویژگی کامیابان به نجات یافتگان و میتوان گفت یاران صادق وجود و منتظران وجود و مبارک حضرت ولی عصر، بدون تردید این است که صفای دل رو حفظ میکنن به احتراز کامل از مداخله شیطان دارند، احتراز کامل از مداخله شیطان دارند، به تمام معنا مراقبند از شکوک و شبهات شیطانی و نفوس خبیثه شیطانی که اطرافشون هستند در مراودات و در گفتگوها و در اون صفای دلی که عرض کردم و تهذیب نفس و تزکیه نفس. اهل مراقبتن، اهل سلوکن، اهل توجهن، اهل تصحیح رفتارهای خودشونن، خودپایشی دارن، پالایش میکنن وجودشون رو. و این تعبیر عجیبی که امام دارن، ولم یقص قلبه لطول امد غیبت امامه، نمیگذارن قساوت قلب بیاد در این شرایط. و بعد فرمودن ولا یجعل الشیطان الیه سبیلا بشک، نمیگذارن که شیطان دسترسی پیدا بشه بهشون پیدا بکنه با شکوک و مسائل دیگری که ممکن است از این طریق بیاد و بخواد مداخله کند و انحرافی ایجاد کند. خب ملاحظه میفرمایید، 8 ویژگی رو از کسب معرفت آغاز کردیم تا احتراز از شکوک و شبهات شیطانی و نفوذ و مداخله شیطان در وجود، که این 8 ویژگی منتظران کامیابه، یعنی یاران امام این ویژگی ها رو دارن، راهکارها این ویژگی هاست. انسانهای کامیاب موفق در عصر غیبت اینهان که ولو این که جان میدهند در فراغ وجود و مبارک ولی است و رخسار وجود او را و عصر غیبت اون رو، حضور اون رو درک نمی کنند در دوران غیبت، اما هو معنا قائم نافی فستاته، گویا در خیمه ولی عصرن با او، معیه به تعبیر امیر المؤمنین فی درجتی یوم القیامه، در درجه من است یوم قیامت، به کلام صریح و روشن معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام. من برای اینکه این بحث رو کامل کنم خدمت دوستان عزیز و در این حال پایان این 5 شبمون رو هم به دعا شریفی از زبان خود وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدیم، یه کلامی رو و دعایی رو از حضرت میخونم که اکثرتون این دعا رو خوندید و بلدید، اما با این زاویه دید. حالا میخونیم محضر مبارکتون که امام 25 نکته رو در عصر غیبت برای شیعیانشون از خداوند طلب میکنن و 25 نکته‌ای که جنبه وظیفه داره، جنبه راهکار داره، جنبه ارائه طریق داره، در این دعا شریف وجود و مبارک امام که در حق شیعیانشون و مؤمنین هست ملاحظه می‌فرمایید. از وجود خود حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف فقط عذرخواهم که ترجمه می‌کنم، دیگه توضیح بیشتر نمیشه بدم خدمت. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا روزی ما کن توفیق طاعت رو. خب گاهی بساط عیش خودش جور می شود، اما متاسفانه گاهی نمیشه. توفیق یعنی جفت و جور شدن اسباب. خدایا اللهم ارزقنا توفیق، بر ما جفت و جور کن اسباب طاعتت رو. وجود و مبارک حضرت اولین شاخصه موفقیت رو چه میدونن؟ طاعت. هیچ برو برگردی ندارد که در کامیابی و عبودیت حضرت پروردگار کلید واژه اصلی، پسورد اصلی رسیدن به تمام افقهای پیش رو طاعت است. طاعت است. طاعت. عبدی اطعنی اجعلک مثلی. اطاعت من کن تا من صفات خودم رو بریزم در کامت و مثل خودم کنم تو رو و نایب خودم کنم، خلیفه خودم کنم تو رو. فرمود اللهم ارزقنا توفیق الطاعه. پس باید به سوی طاعت رفت. و بعد المعصیه. خدا از تو توفیق بده به ما، میخوایم توفیق بده به ما دوری از معصیت. خب کدام عامل انسان رو آن به آن از خداوند دور میکند؟ عصیان و تمرد. و صدق النیه، سوم و صدق النیه. امام سومین ویژگی رو که توصیه میکنن در قالب دعا، ببینید همون روش امام سجاد است، روش پدران و بزرگوارشون که در قالب دعا دارن آموزش میدن و تربیت میکنن. سومین نکته صدق نیت، نیت پاکیزه، پالایش نیت، نیتی که صادقانه با خدا و خلق باشد و در پس اون تزویر و کذب و غیره ای و دغلی و مکری نباشد. و صدق نیت. چهارم و عرفان الحرمه، شناخت به حدودها و مرزها و حرمات الهی. و اکرمنا بالهدا و الاستقامه. پنجم، خدایا ما رو ارجمند کن با هدایت. راه ارجمندی چیزی نیست جز اتصاف به صفت هدایت الهی و استقامه. در حقیقت اون هشت نکته‌ای که گفتم امام دارن شرح و بستش میدن. بالهدا، خب هدا کلام الهی است و استقامت هم ایستادن پای آن است. و ششم، و سدد السنتنا به ثواب و حکمت. و پروردگار زبانهای ما را استوار کن به ثواب گویی و حق گویی و حکمت. خب این نقش زبان است و کلیدی و حساس، لذا به این نکته اشاره میکنن امام در توجهمون به زبانمون که ثواب بگوییم و حکمت بگوییم. هفتم، وملع قلوبنا بالعلم و المعرفه. خدایا قلبهای ما رو سرشار از علم و معرفت کن. خب اینجا میدانیم که امام دارن اشاره میکنن به اون معرفت، به اون علمی که باید بیاید، تا نیاید کار درست نمیشود. اما موانعی داره. هشتم، و طهر بطوننا من الحرام و شبهه. از مهمترین موانع آن است که متاسفانه هنگامی که انسان ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد، سر جه بند کنه. پایان دفتر اول مولوی است. عزیزان وقتی این که بطون مبلغ و از حرام و شبهه می شود، دیگه چیزی برای این مسائل باقی نمی ماند. لذا امام دیگه جایی برای معرفت نیست. فرمود و طهر بطوننا من الحرام و شبه، وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. خدایا دستهای ما رو، دست به دلیل اینکه تصرف انسان ها بیشتر با دسته و الا اختصاص به دست نداره، وکفف ایدینا عن الظلم و سرقه. خدایا دستهای ما رو از ظلم و سرقت دور بدار. خب امام به این دو جرم در میان جرم شناسی، از نگاه جرم شناسی اشاره میکنن، جرم ظلم و جرم سرقت. ظلم در تمام حوزه ها، سرقت در مسائل مالی و ظلم های اجتماعی، ظلم های اقتصادی، ظلم های اخلاقی که بنیان می سوزاند و متاسفانه عدم پاسداشت حدود مال مردمان و سرمایه انسان ها که در قالب سرقت امام اشاره می کنند. حالا این سرقت ممکنه به شکل احتکار باشه، این ممکنه به شکل رانتخاری باشه، به شکل های مختلف باشه، این سرقت از شخص باشه، از بیت المال باشد. وقزز ابصارنا عن الفجور والخیانه، به خدایا چشمهای ما رو حفظ کن از فجور و خیانت، اینکه چشمها دریدگی کند، اینکه چشمها این سو اون سو برود و خیانت به تو و خلق و ناموس کند. وستد اسماءنا عن اللغو والغیبه، خدایا این چشمامون هر سو نرود و این گوشهامون هر لغو و بیهوده ای رو نشنود، من جمله غیبت، و این گوش رو پاس بداریم که بتوانیم پاس بداریم. خب یه دستورالعمل 11 گانه عمومی رو امام مطرح فرمودن که اینها دیگه باز بنده تأکید میکنم ویژگی های منتظران است در حقیقت، و یه نسخه یه هدایتی رو امام در قالب خواستن توفیق الهی بازگو فرمودن وجود و مبارک حضرت ولی عصر برای شیعیانشون مسلمانان در عصر غیبت. از اینجا به شکل خاص 14 مورد رو مطرح میکنن حضرت، به شکل عمومی رو گفتن، خاص رو میگن. و تفضل، و خدایا تفضل کن علا علمائنا به زهد و نصیحه. امام یه طبقاتی رو اشاره میکنن، یه عناوین رو که در جامعه نقشی دارن مطرح میکنن. خدایا تفضل کن بر علمائمون. به چی تفضل؟ چه تفضلی بهشون بکن؟ زهد و نصیحت رو. خب امام به علما اشاره میکنن که در عصر غیبت نقش کلیدی دارند، و اما چیزی که برای عالمان مهمترین تفضل الهی و لازم است آن است که دل داده و وابسته دنیا نشن، که داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، عالمی رو که مفتون به دنیاست بین من به خودت قرار نده. اگر عالم مزه دنیا رو چشید و برای دنیا کار کرد، نمیتواند عالم ربانی و واسطه ای بین انسان ها و معرفت آموز برای بشریت باشد. متاسفانه اینجا جایی است که اذا فسد العالم و فسد العالم خواهد شد. فرمود الا علما انا به زهد، بدون بیرغبتی در دنیا، و نصیحه و خیرخواهی برای جامعه که در هدفشون خودخواهی نباشد و خیرخواهی باشد. و علل متعلمین بالجهد و رغبه، و خدایا تفضل کن اگر کسی متعلم است، عالم نیست اما متعلم و در مسیر آموختن است، به دو چیز، به اینکه اهل جهد باشه، تنبلی و کسالت و سستی رو به کناری بگذارد، به تمام وجود بشتابد که اگر نشتابد ره به جایی نمیبرد، و دوم رغبه، مشتاق باشه، یعنی بشتابد، تلاش کند اما تلاش مشتاقانه، عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت باشد، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. و علل مستمعین بالاتباع والموعظه، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، هیچ فایده ای نمی کند. امام می فهمد خدایا برای این کسانی که گوش می کنن این حقایق رو، به اینها تفضل کن، به این که تبعیت کنن، بعد از شنیدن مسئولیت میاد. والموعظه، و این که اینها اهل موعظه باشن، از آموخته های خودشون بتونن واعظ خودشون باشن و دیگران باشن. چهارم و علی مرض المسلمین به شفاء و راحه، در این بین امام یه تنوعی ایجاد میکنن، و خدایا بیماران اسلام رو شفا و راحت عنایت کن. پنجم و علی موتاهم به رأفت و رحمه، و خدایا در گذشتگان و موتای مؤمنان را با رحمت و رأفت خودت همراه کن. ششم و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، نکته عجیبی رو امام می فرماین، خدایا تفضل کن بر کهنسالانمون به وقار و سکینه. این خیلی مهمه که کسانی که به کهولت از سنی می رسن بتونن اون جایگاه خودشون در نزد عزیزانشون و در نزد کسان و جامعه حفظ کنن، که با اون وقار و متانت و رفتار می توانند محبت و جایگاه و منزلت خودشون رو عمیق‌تر کنند. و علی الشباب بالانابه و التوبه، دوران جوانی است و لغزش ها در اون وجود دارد، امام این نکته رو می فهمند، خدا تفضل کن بر جوانان ما که اصرار به ادامه خطاشون نداشته باشن، اگر در وادی خطا رفتن برگردن، تولد دوباره داشته باشن، رو به سوی خدا بکنن و توبه کنن. و علی النساء بالحیاء والعفه، و خدایا بر زنان ما تفضل کن به حیا و عفت. خب میدونیم بالاخره از مهمترین کسانی که در سعادت یا زوال جامعه نقش دارن، بنده میخوام بگم نقش اول رو دارن، بانوانند، و از مهمترین نکاتی که بالاخره در این نقش تأثیرگذار است، عناصر جدی است، اینه که امام میفرمان هست ولی اصل میفرمان، خدایا تفضل کن بر زنان ما به حیا، اون وقار و متانتی که باید داشته باشن، اون حیایی که باید داشته باشن، عذرخواهی میکنم، اجتناب از دریدگی ها داشته باشن، ولی افه با اون خیشتنداری وجودشون اینکه حافظ نفسشون باشن، مالک نفسشون باشن و از لغزش‌های نفسانی که شاید تناسب با زنان دارد خیشتندار باشن. و علل اغنیاء به تواضع و سعه، خدایا تفضل کن بر صاحبان مکنت و ثروت در جامعه به این که اولا متواضع باشند و قره به مالشون نشن و گردن کشی نکنند، دومی که سعه داشته باشند، گشاده دستی داشته باشند در میان جامعه، و ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوارا. و علل فقرا به صبر و القناعه، و خدایا بر فقیران ما به صبر و قناعت تفضل کن. بالاخره اون صبوری و از مسیر طاعت برون نرفتن و بهانه نکردن فقر رو برای مسائل بعدی و خروج از طاعت الهی، و اینکه گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیسان، چه آن داد به شاهان به گدایان، این داد اون خرسندی و بسندگی. و علل قضاوت به نصر و الغلبه، و خدای اون کسانی که حافظ امنیتن، اون کسانی که تلاش میکنن در حفظ مرزها و سقور اسلام، خدایا به اونها نصرت بده و به اینها قدرت بده که اعدو لهم مستطعتم من قوه باشن، با تمام اقتدار دفاع از مسلمانان کنن. و علل اسراء بالخلاص و الراحه، و خدایا اسیرانمون رو راحتی و خلاص و رهایی عنایت کن. و علل امرا، و خدایا تفضل کن بر امرا و حکام به دو چیز، به عدل و شفقه، که حکومت دوام اون، لذت اون، شیرینی اون و ثمره اون نیست مگر با اجرای عدالت. حکام ما را و امرا ما را به عدل تفضل کن و عنایت کن بر آنان، به شفقت، به اینکه خوی پدرانه و مهربانانه داشته باشند، نگاه از بالا نکنند به دیگران و جامعه و مردم، و مراوده اونها بر اساس مهرورزی و شفقت باشد و رفتارشون. و علی رعیه بل انصاف و حسن سیره، و بر مردم هم خدایا تفضل کن به اینکه با انصاف برخورد کنند، چه با خودشون حتی با حکومت، عیب رو ببینن، نقص رو ببینن، حسن رو ببینن، کمال رو ببینن، خدمت رو ببینن، کاستی ها رو هم ببینن، انصاف داشته باشن در رابطه با ولاتشون، انصاف داشته باشن در رابطه با رفتارهای خودشون، انصاف داشته باشن در بازارشون، انصاف داشته باشن در گرانفروشی هاشون، انصاف داشته باشن در مکیدن خونها، انصاف داشته باشن در زالو نشدن. علی رعیت بل انصاف و حسن سیره، و اون حسن سیره و روش زیبای پسندیده ی ارتباط بین خود انسان ها در جامعه. و بارک للحجاج و زوار فزاد و نفقه، پایان سخن امام، به خدای مبارک گردان برای حاجیان و زائران در زاد و توششون و زادی که میخوان بیفسوین و استفادهی که از این سفر ببرند، و به لحاظ معنوی و مادی وقز ما اوجبت علیه من الحج و العمره، و خدایا برای اونها تمام کن به خوبی و سلامت حج و عمره اونها رو، به فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. من همینجا عرض میکنم خدایا به حق خود حضرت و نفس گرمشون تک تک این فقرات رو در حق هممون به دعا قدسی ولی یحس مستجاب بگردان. دیگه من دعایی و حرفی باقی نمون با این فرمایشات اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وجود و مبارک، و این 25 نکته‌ای که وجودشون اشاره فرمودن، دیگه خط رو نشان دادن، راه رو نشان دادن، شیوه خواسته و دعا رو نشان دادن و مطلب تمام است. بسیار خرسندم از این که این توفیق دست داد برای من برای اولین بار که 5 شب متوالی پیرامون مهدویت با عزیزان سخن بگویم، و این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم، امشب از دولت می رفع ملالی کردیم، این هم از عمر دمی بود که حالی کردیم. و امیدوارم که قلب مقدسشون راضی و خوشنود باشه از ما، و امیدوارم که بیفزاید به معرفتمون به ساحت مبارکشون آنچه در این 5 شب خدمت دوستان عزیز گفته شد و مطرح شد. پروردگار رو به آبروی حضرتش دلهامون رو به وجودشون نزدیکتر بفرما، به معرفتشون نزدیکتر بفرما. پروردگار رو توفیق تأسی و تشبه و نزدیکی و تقرب به حضرتش رو نصیب ما کن. من همینجا بگم خدمت دوستان، یکی از بحث‌هایی که در نظر داشتم در این شب‌ها بگم امکان رؤیت و عدم رؤیت و حضور محضر حضرت ولی عصر بود که یه بحث بسیار مهمی بود که دیگه فرصت اجازه نداد برای این بحث. انشاءالله امیدوارم در نوبتی دیگر خدمت عزیزان این سلسله مباحث رو ادامه بدیم و تعقیب کنیم. آه میخوام بگم وقتی این ویژگی‌ها میاد که امام فرمودند، ویژگی‌های هشتگانه‌ای که اشاره کردم مطرح شد، بعد بدونید این اتفاق میفته عزیزان، یعنی وجود مبارکشون تفقد میکنند، توجه میکنند، عنایت میکنند و دادن به دست شیخ حر عاملی، اون مردی که در صحنه انقلاب مقابل گنبد علی ابن موسی رضا خفته است، صاحب وسائل و شیعه 20 جلد که هیچ فقیهی مستغنی از مراجعه به وسائل شیعه شیخ الرعاملی نیست. حتی بنده کتاب دم دست من الان اینجا جلد چهارم وسائل شیعه اینجا رو میز من همین الان و بقیه مجلدات کتابخانه پیش روی من مقابل که استفاده میکنم دم بدم. دادن به دستش در اون حالی که در اوج بیماری، گفت در اثبات الهدا خودش می نویسه در اوج بیماری که گفت رفتنی بودم، وجود مبارک حضرت به من دادن، فرمودن بنوش میمانی. و بعد نتیجه اون نوشیدنی که از دست حضرت می نوشد نیست مگر وسائل شیعه، به این که وجودش میشه وجود مبارک برای بله تفقد می کنن. آب هم به دست انسان می دن، آب حیات هم می دن، اما وقتی که اون شرایط باشد، اون ویژگی ها باشد، تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. امیدوارم هممون مشمول دعاشون، مشمول نظرشون و مشمول تفقدشون باشیم و به برکت این ایام و آنچه گفتیم خداوند غم و اندوه رو از دلهای موالیانشون به فرجشون ابتداءً بردارد، هموم و غموم رو از عالم شیعیانشون و عالم اسلام بزداید، بلاد اسلامی رو، یمن وارد سال هفتم شد عزیزان، هنوز کودکانشون رو میبینید، فزونتر از 400 هزار کودک یمنی سوء تغذیه، سوء سلامت، سوء بیماری و بلاد دیگر. چه بگم من، همیشه خدمت دوستان گفتیم خدایا با آبروی حضرتش بلاد اسلامی و شیعیانشون رو نجات و سعادت و خیر و فلاح عنایت بفرما، مشکلات مملکتمون رو با آبروی ولی عصر مرتفع بگردان انشاءالله و دعاهایی که گفتیم در حق هممون انشاءالله در این مملکت مستجاب بگردان انشاءالله و در گذشتگانمون، شهیدانمون، امام شهیدان، گذشتگان جمع حاضر، گذشتگان ما، همشون رو در خانه گسترده قرآن و عطرت میهمان بفرما و بیماران عزیزمون رو جامعه عافیت بپوشان. امیدوارم که همه عزیزان کامیاب و موفق باشید. از همه شما متشکرم. شما رو به خدا می سپارم. در پناه حضرت پروردگار باشید و عشق ورز به ساحت وجود مولامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه جناب شریف و دست مبارکشون بر سر هممون باشد انشاءالله. خدا حافظ ناصرتون و السلام علیکم و رحمت الله.